اما تجمعات گسترده هم در دانشگاه صنعتی شریف مقابل در ورودی سلف این دانشگاه برگزار شده. حراست دانشگاه جلوی ورود دانشجویان رو به سلف گرفتن، چرا که اونها دیروز با هم دیگه رفته بودن در سلف دانشگاه، باید کنار هم غذا خورده بودن. صدای اونها هم بشنویم. دانشجویان دانشگاه آزاد کرج هم شعار دادن، بیرون ریختن، گفتن که این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، و در صحن دانشگاه تجمع کردند. دانشگاه فردوسی مشهد هم دانشجویان در این دانشگاه بیرون ریختن، اما تعداد لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی بسیار زیاد بوده و شنیده شده که بسیاری از نیروهای امنیتی از دانشجویان در واقع عکاسی و فیلم برداری کردن برای اینکه بعدن اونا رو بتونن شناسایی کنن. صداشون رو بشنویم.
بس شما داری فیلم میگین از ما؟
الان فیلم رو بشور بشیم.
اما تجمع دانشجویان در دانشگاه مازندران هم در میدان نیمای این دانشگاه در حال شکل گرفتن هستش، ولی در تصاویری که در فضای مجازی دیده میشه تعداد لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی بسیار بسیار در اونجا زیاده.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار مربوط به واکنش رسانه‌ها به تجمع بزرگ ایرانیان در روز گذشته و همینطور تجمعات اعتراضی که در همین لحظات هم در حال شکل‌گیری هست و از صبح امروز در ایران و در دانشگاه‌ها شکل گرفته. ششمین هفته از اعتراضات سراسری ایران روز شنبه در حالی شروع شد که بزرگترین راهپیمایی ضد جمهوری اسلامی در برلین پایتخت آلمان و دیگر نقاط دنیا در همبستگی با معترضان داخل کشور برگزار شد. در شماری از شهرهای ایران هم گروهی از اصناف از جمله کسبه و بازاریان، کارگران و معلمان دست به اعتصاب زدند. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
این تصویر از دانشگاه یاسوش که دانشجویان معترض را در میانه جنگ و گریز با نیروهای سرکوبگر نشان می‌دهد، نمونه ای از اعتراض های دیروز و دیشب در ایران است. اعتراض هایی که به صورت گسترده‌ای در دانشگاه ادامه داشت، اما دیشب خیابان‌های تهران و شهرهای مختلف هم صحنه اعتراض ها بود. دسفول با تصاویر بیشتر از شهرهای دیگر، اینجا نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان حمله می کنند. معترضان در عراق هم به خیابان ها آمدند. مشهد هم صحنه اعتراض ها بود و در شهرهای کردنشین مثل مهابات هم خیابان ها ناآرام بودند. در سنندج و مریوان هم معترضان در خیابان ها حضور داشتند. اینجا تصاویر حیرت آوری از حرکت اعتراضی چند دختر در شهر کوچک بندر کنگ، جایی که احتمالاً هر اعتراضی با شناسایی معترضان همراه خواهد شد.
میدان نبوت، 30 مهر ماه.
تهران هم شب پرماجرایی را گذراند. اینجا در نارمک یا تجمع معترضان در تهران پارس و شهرک اکباتان که با ورود نیروهای امنیتی به زد و خورد کشیده شد. و این هم تصاویر یکی از معترضان است که با برخورد لگد نیروهای ویژه پلیس به صورتش بیهوش شده است. این هم معترضان در صادقیه و این هم تصاویر خیابان شریعتی تهران. در زاهدان سخنرانی روز جمعه مولوی عبدالحمید و انتقاد صریحش از مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در کشتار نمازگزاران در 8 مهر با تهدید سپاه پاسداران روبرو شد.
مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه این نیروهای مسلط تحت فرمان ایشانند، بالاخره همه مسئولم پیش خدا تعالی، هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت شانه خالی بکنه. همه مسئول، همه انسانن.
کانال تلگرامی اخبار سپاه قدس نوشته آقای عبدالحمید: تشویق جوانان و هیجانی کردن آنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ممکن است برایتان گران تمام شود. این آخرین هشدار است. اما دیروز دانشگاه‌ها پرشورترین صحنه اعتراض‌ها بودند. به جز دانشگاه یاسوج که با خشونت سرکوب شد، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه تبریز، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، جندی شاپور اهواز، دانشگاه اصفهان، علم و فرهنگ تهران، بهشتی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، و دانشگاه شریف بعد از سرکوب خشن اولین تجمع اعتراضی را برگزار کرد. اینجا راهرویی که دانشجویان پسر برای دختران درست کردند تا تفکیک جنسیتی در غذاخوری را از میان بردارند. و اینجا هم دانشگاه یزد است که دانشجویان با دستهای سرخ به رنگ خون مقابل استخر خونین تجمع کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه ای اظهارات اخیر معاون امنیتی وزارت کشور را غیر منصفانه توصیف کرد و در مورد نوع عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در قبال کشتار معترضان در زاهدان افزود که همچنان بر زخم‌های مردم داغ دیده نمک پاشیده می‌شود. مجید میرحمدی معاون امنیتی وزارت کشور خطبه‌های این هفته مولوی عبدالحمید را تحریک‌آمیز خوانده و مدعی شده بود که اعتراضات دوباره در زاهدان با سوء استفاده از صحبت‌های او صورت گرفته است. مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه 29 مهر ماه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان در 8 مهر ماه خوانده است. در این باره بیشتر بشنویم از گفتگوی مهدی طاهباز با مهدی نخت احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا.
ببینین، خب یک سری مسائلی که در چند روز گذشته پیش آمد، یعنی در چند هفته گذشته، شرایط رو خاص‌تر کرد. یعنی خب فضایی که در زاهدان به وجود آمد و در حمایت های افکار عمومی و همچنین پوشش خبری بسیار خوبی که رسانه ها انجام دادن، شرایط به وجود آمد که نهایتاً فشار افکار عمومی چه در داخل استان و چه در کل کشور بر مولوی عبدالحمید زیاد شد و نهایتاً ایشون با دعوت از برخی از سران طوایف یا گروه های مختلف و جلب حمایت اونها سخنرانی چند روز پیش خودشون رو انجام دادن. اما با توجه به اینکه ایشون رهبر و مخاطب قرار داد، طبیعی بود که حاکمیت باید واکنش نشون میداد. اما بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی بخواد این تهدید رو عملی بکنه به چند دلیل. دلیل اول اینکه خب به هر حال در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید طرفدارانی دارد و هر گونه عملی کردن این تهدید میتونه شرایط رو به سمت در واقع یک درگیری غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی سوق بده. و از طرف دیگر خب مولوی عبدالحمید هم با این در واقع شرایطی که پیش آمد، نگران این بود که شاید مرجعیت در واقع خودش رو در سیست بلوچستان حداقل از دست بده، خب چون صداهای زیادی بلند شد. و همچنین جمهوری اسلامی هم به نظرم خاص این رو نداره که سطح درگیری ها رو با ایشون به حدی ببرد که ایشون رو بخواد حذف بکنه، به دلیل اینکه خب در سالهای گذشته مولوی عبدالحمید یک روش میانه یا راه میانه ای داشت، نه حاکمیت رو از خود میرنجوند و تا حدودی هم سعی میکرد به صورت دستچین شده برخی از مطالبات مردم رو هم بگوید. تغییر این مرجعیت قابل پیش بینی نیست به کدام سمت برود. خب مولوی عبدالحمید هم کسی هست که مداراگر هست و به نظر بعید میدونم که بخواد به یک سمت بسیار جدی یا حذف ایشون پیش بره.
آقای نخل احمدی، روز شلوغی بود شنبه، چه در داخل و چه در خارج از کشور، اما ورود به ششمین هفته از اعتراضات در ایران. بسیاری از شهرها در روز شنبه شامگاه شنبه شاهد اعتراضات بودند و باز هم برخورد و سرکوب شدید. چگونه با وجود سرکوب شدید همچنان ادامه داره اعتراضات و شهرهای مختلفی همچنان درگیر این ماجراست، با توصیف اینکه حاکمیت ادعا می‌کرد که اوضاع آرام شده و دیگر خبری از اعتراضات نیست؟
ببینیم اگه ما یک نگاهی بکنیم به اعتراضات سالهای گذشته، سال 88، 96، 98، مسائلی که باعث شد که حالا بسیار صحبت کردن، باعث شد که این در واقع اعتراضات به نتیجه مطلوب نرسه، این مسائل در این اعتراضات در واقع این یا اون کمبودها تا حدود زیادی پوشش داده شده. اولا معترضین، اغلب معترضین جوانان و نوجوانانی هستند که اینها مختصات خودشون دارن، یعنی نسخه های پیشین حاکمیت در رابطه با سرکوب و ارعاب اینها خیلی کارساز نیست و خیلی تا الان حداقل ثمر نداده. اینها در واقع نسلی هستند که بسیار خلاق هستند و بسیار پرشور هستند و ما می‌بینیم طیفی از اعتراضات رو شامل اعتراضات خیابانی، شعار نویسی، برداشتن حجاب در خیابان و مسائل این مثل این رو در هر روز شاهد هستیم. بعد مسئله بعدی حضور دانشجویان، یعنی اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان هست که اینها میتونن مکمل همدیگه باشن. یعنی ما هر زمانی که می‌بینیم در برخی از شهرها اعتراضات رو به کاهش هست، اعتراضات دانشجویی در دانشگاه ها باعث میشه باز مجددن یک در واقع تحرک دیگری در سطح شهرها ایجاد بشه. مثلا همین ایرانیان خارج کشور هست که این همگرایی بسیار انگیزه بخش هست، به علاوه این که ما مثلا این اعتراضات خارج کشور باعث شده که فشاری بر سیاستمداران خارجی وارد بشه و یک طیف گسترده از اینها حمایت بکنن اعتراضات. و همچنین مثلا در همین اعتراضی که در برلین انجام شد، ما می‌بینیم بعد از این اعتراض در داخل کشور هم شهرهای زیادی مجددا مردم به خیابان‌ها آمدن. مسئله بعد این که الان خانواده‌ها هم هرچند ممکن هنوز به شکل واقعی به معترضین در واقع نپیوسته باشن، اما همراه هستن حداقل به لحاظ به حال شرایط اعتراض با اونها همراه هستن و در مقابل این معترضین.
آقای نخل احمدی، به خانواده ها اشاره کردین. شب گذشته ویدیوی منتشر شد در اکباتان تهران که این شب ها شعار میدن در داخل خانه ها در ساعاتی از شب، نیروهای امنیتی شلیک میکردن به پنجره خانه ها، این گونه در ویدیو توضیح داده شده و صداش هم به گوش میرسید و گاز اشکاور شلیک میکردن. استاندار تهران دو روز پیش صحبتی کرده بود که میخوایم مجوز بدیم در نقاطی از شهر معترضان جمع بشن و مطالباتشون رو بیان بکنن. چگونه از طرفی ادعای دادن مجوز برای اعتراضات میشه و از سوی دیگه معترضینی که در خانهشون دارن شعار میدن به اونها شلیک میشه؟
خب ببین، اینا طبیعتاً شوخی بیشتر نیست، یعنی اینها مسائلی هست که ما در سالهای گذشته مطرح بودن. دولت آقای روحانی هم قرار بود که جایگاه‌هایی رو برای اعتراض مشخص بکنن، اما اساساً این که برخی بیان و در یک منطقه یا در یک فضای بیان اعتراض بکنن، در کنار اینکه هیچ گوشی شنوایی وجود نداشته باشه برای شنیدن اینها، کمایی که ما در سالهای گذشته هم دیدیم، همین الان هم میبینیم که همچنان حاکمیت در حال به دنبال نشنیدن یا نفی هر گونه اعتراضی هست. این در واقع راه چاره‌ای نخواهد بود. اینها به هر حال یک سری پیشنهادهایی هست که خب معمولاً به نتیجه هم نخواهد رسید و شرایط در واقع بسیار فراتر از این هست که امروز افکار عمومی بخوان قانع بشن به اینکه در جلو بخوان بیان اعتراض بکنن یا شعارهایی رو تصویب بکنن که اینها بیان انجام بدن. مسئله از اینها گذشته است و در واقع شعار معترضین رفتن این نظام هست و بعید میدونم که کمتر از این هم راضی باشن.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشدید با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا. هزاران نفر روز شنبه 30 مهر ماه در واشنگتن پایتخت آمریکا در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران دست به راه پیمایی زدند و در مقابل کاخ سفید تجمع کردند. بیشتر بشنویم در این باره از فهیمه خضرایی‌دری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
شنبه 22 اکتبر شاید بشه روز ایرانیان خارج از ایران دونست در حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران، از قلب اروپا برلین گرفته تا اینجا قلب واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، در برابر ساختمان کنگره آمریکا، جایی که جمعیت بزرگی از هزاران ایرانی از ایالت‌های مختلف آمریکا و همینطور از کانادا به اینجا آمدند، دور هم جمع شدند، حتی غیر ایرانی‌ها به اونها پیوستند و همه با هم نام مهسا امینی رو در حمایت از اعتراضات سراسری ایران فریاد میزنن و تکرار میکنن. این روز غیر قابل پیش بینی نبود. همیشه با تمام سیاستمدارا که صحبت میکنن زنان ایران هستن که این را عوض خواهند کرد و من خوشحالم که 30 سال پیش ترانه زن رو سرودم و امروز روزی است که این ترانه شکوفایی میده که من یک زنم آزادگی پیراهنم. من امیدوارم که تمام بچه‌های کشور ما به آزادگی و آزادی برسن.
چقدر فکر میکنید که جا داره امیدوار باشیم؟ یعنی افق پیش رو براتون چقدر روشنه؟
نه، این بار بیشتر از همیشه. میدونی من همیشه خودم رو اکتیویست میدونستم، همیشه در هر موقعیتی که بود سعی میکردم صدای جوانهای ایران باشم بدون اینکه از هیچ گروهی طرفداری بکنم، ولی یه جورایی این دفعه خیلی امیدوارترم و فکر میکنم همه ما خیلی امیدوارتر هستیم، به خصوص با اتفاقی که امروز در برلین افتاد. اصلا فکر میکنم یعنی اگه دنیا صدای ما رو نشنوه یعنی دنیا خودشو زده به کری. من امیدوارم صدای ما به همه جا برسه.
امروز بعد 43 سال ملت ایران متحد شدیم بر علیه رژیم دشخیمان اسلامی اعدام. من خودم یک کرد هستم، از سندیگو اومدم، جانم فدای ایران، من عاشق ایرانم. سالها گفتن کردا تزیه طلبن، آذری ها تزیه طلبن، ولی ما ملت ایران فهمیدیم که این کارو کردن که فقط ما رو از هم جدا کنن.
بترسید، ما همه ایران هستیم.
بترسید، ما
این کار ما اینه که این وحدت و یک پارچگی رو حفظ بکنیم و نشون بدیم که نه، از کردستان تا بلوچستان تا آذربایجان تا خوزستان ما همه با هم هستیم و این حکومت باید بره. این مهمترین وظیفه ماست.
همه ایرانیان اروپا به نظر میاد که توی برلین جمع شدن، ما هم تو شرق آمریکا سعی کردیم که توی واشنگتن دی سی جمع بشیم که همه اتحاد رو نشون بدیم.
و اینجا در واشنگتن دی سی هر هفته شنبه ها اهالی واشنگتن شنبه های اعتراضی اعلام کردن و دور هم جمع میشن در حمایت از اعتراضاتی که در سراسر ایران هنوز و همچنان ادامه دارد.
پیغام من به عنوان یک روزنامه نگار و یک فعال حقوق بشر اینه که به هموطنانم در سراسر ایران بگم تنوعات داخل ایران یک تهدید نیست، یک فرصته. سالیان سال به ما دروغ گفتن، به مردم ایران دروغ گفتن که کردها یک قیچی تیز و برنده در جیب دارن که میخوان ایرانو قیچی بکنن. شما میبینید اونها دارن میافتن و ما متحدتر از همیشه در کنار همدیگه ایستادیم تا بگیم این تنوعات، این لباس، این زبان، این موسیقی میتونه در راستای ایجاد یک حکومت شکوهمند و مبتنی بر رعایت حقوق بشر در ایران ایجاد بکنه. پیغام فقط همینه.
فهیمه خضرایی دری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
خب نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
خیلی عجیبه که با پول نفس خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه، نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه به جونمون به انتها رسیده.
مگه کرین شماها که مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شماها رو. تکلیف تو روشن میکنن، فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کسب کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به شش برو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب، بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام خیلی کمک
حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد 3 روز پیش مقامات آمریکایی در ارتباط با توافق هسته‌ای به جمهوری اسلامی پیام فرستادند. این اظهارات در حالی است که مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که جمهوری اسلامی آماده احیای برجام نیست و واشنگتن اکنون بر اعتراضات در ایران متمرکز است. مذاکرات احیای برجام در ماه‌های اخیر و پس از آنکه جمهوری اسلامی برای دومین بار نظراتش را درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا ارائه کرد، بلا تکلیف مانده است. در این باره بشنویم گفتگوی رضا جمالی رو با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، در این باره.
باید ببینیم که آمریکا تایید میکنه تو تکسیب. تا این چند روز پیش هر بار چه از سخنگوی کاخ سفید چه از وزارت خارجه که پرسیدن، گفته بودن که نه شرایطش الان فراهمه و نه ما با توجه به شرایط ایران خیلی علاقه داریم که ادامه بدیم، فعلا موقعیت تغییر کرده. از طرف دیگه با توجه به حمایتی که امریکا داره از این خیزش میکنه، از معترضین میکنه، صحبتهایی از این هستش که کاخ سفید داره مذاکره میکنه با ایلان ماسک در مورد اینترنت، حمایت‌های عمومی که کردن، بیانیه‌ای که خود آقای بایدن همون اوایل این اعتراضات داد و شدید اللحن بود، بعیده که همچین شرایطی اون وقت حتی ایران حاضر باشه، خصوصا رهبر جمهوری اسلامی که بسیار بدبین هست نسبت به اون منطق پشت مذاکرات و فکر میکنه که اینها همه یک رویه است برای اون هدف اصلی که براندازی جمهوری اسلامی هست. تو این شرایط اون وقت هم بدن به مذاکرات که باعث خواهد شد به هر حال شفافیت بیشتری در مورد برنامه هسته ایران بشه، قدم‌هایی برای برگردوندن به عقب و از این قبیل. و صرفی که برای آمریکا هم عجیب خواهد بود که در زمانی که 2 سال آخر ریاست جمهوری آقای بایدن حداقل در دور اول اگر قرار باشه، دور دیگری هم باشه، اتفاقات داخلی آمریکا، انتخابات کنگره و سنا و نتایجش و تأثیری که ممکنه بذاره، تو این شرایط به نظر نمیاد که صحت داشته باشه. میگم ولی باید صحت کرد که آمریکایی ها چی میگن، به نظر من دور از ذهنه.
خانم پزشک، با توجه به اشاراتی که داشتید، الان در این شرایط فعلی برای منافع ملی دولت آمریکا قرار گرفتن در کنار اعتراضات مردمی در ایران مهمتر هست یا احیای یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی؟
منافع دولت آمریکا لزوماً به حمایت از اعتراضات از هیچ کدوم از کشورها ممکنه که ختم نشه. دلیلش هم این هستش که اگر در برابر کشورهای دیگه هم نگاه بکنیم، خیلی جاها اتفاقاً نه فقط ایالات متحده که سایر کشورهای غربی علارغم اینکه میگن پرچم‌دار حقوق بشر هستن، چشمشون روی نقض بسیار شدید حقوق بشر و فجایع انسانی که رخ داده بستن. بنابراین لزوماً ممکنه که کنار مردم نیستن. بعد
دارن دست کم اظهار میکنن خانم پزشک.
همین رو دارم میگم. منتها دولت آقای بایدن اتفاقا به دلیل تجربه سال 2009 و جنبش سبز و اینکه اون زمان دوری کردن از اینکه حمایت بکنن از معترضین، به نظر میاد که این بار تلاش دارن که اون اشتباه رو تکرار نکنن. سخته که بشه تصور کرد که تو این شرایط دولت آقای بایدن با تمام فشارهای تست بخواد بره به سمت برجام. از نظر امنیت ملی و امنیت در واقع بین الملل ممکنه که تیم بخشی از تیم آقای بایدن باور داشته باشن که کنترل پرونده هسته ایران میتونه تنش‌هایی که دولت آمریکا باهاش درگیر هست و کاهش بده و تمرکزش رو بذاره روی موضوعاتی مثل روسیه و چین که داره هی تندتر و شدیدتر میشه. اما در این حال اینکه ایران رفته و داره در اوکراین در سمت روسیه در حمایت از روسیه درگیر میشه و عملاً وارد یک جنگی میشه پروکسیوار با ناتو، اینها همه ممکنه دست به دست هم بده و در کانتکست امنیت بین‌الملل اتفاقا شرایطی رو فراهم بکنه که تیم بسیار علاقمند احیای برجام هم عطا لقای احیای برجام رو ببخشن و تلاش بکنن که ایران رو محدودتر بکنن، منزوی‌تر بکنن، حتی حمله نظامی محدودی صورت بگیره و دیگه کلاً مسئله پرونده هسته ایران اصلا منتفی بشه و خیلی بالاتر بره و در چارچوب اون جنگ روسیه و اوکراین بررسی بشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که فقط مسئله اعتراضات به تنهایی یا مسئله برجام به تنهایی باشه که باعث میشه که کاخ سفید تصمیم بگیره. سابقه اون 2009 هست که داره تاثیر خودش رو می‌ذاره. اون چه که ایرانیان خارج از کشور دارن انجام میدن، فشاری که دارن روی نمایندگان سیاسی و سیاست‌گذاران دولت‌های کشورهای دیگه می‌ذارن، اونها مؤثر خواهد بود که اونها رو پاسخگو بکنن. و در این حال رفتار جمهوری اسلامی، درگیر شدن در جنگ اوکراین و همینطور بالاتر بردن تنش‌ها با آمریکا، اینها همه دست به دست هم میده که اون امنیت ملی ایالات متحده جوری تعریف بشه که اتفاقا چندان برای احیای برجام دیگر ارزشی قائل نباشه. بنابراین فکر می‌کنم مجموع این اتفاقات هست نه یک اتفاق خاص.
خانم پزش، با توجه به اشاره‌ای که داشتید در خصوص نقش ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین و انتقادهای بین المللی و در کنار تحریم‌های سنگینی که الان حکومت جمهوری اسلامی باهاش روبروست، این اعتراضات گسترده داخلی هم الان افزون بر این مشکلات شده، چقدر این شرایط داخلی ایران مقامات جمهوری اسلامی رو مجاب خواهد کرد به یک نرمش به اصطلاح قهرمانانه دیگر برای گفتگوهای احیای برجام؟
اگر قرار باشه به سمت نرمش قهرمانانه بریم، شما قاعدتاً نباید ببین که ایران داره درون یا موشک به روسیه میفروشه، چون شما میخواین در واقع مشکلاتتون رو با آمریکا کمتر بکنین. برجام عملاً محدود کردن تنش هاست با اروپا و آمریکا در وهله اول و اعتماد سازی برای اینکه اونها حاضر باشن بپذیرن که شما اهدافتون صلح‌آمیزه در زمینه هسته‌ای و میدونیم که مسائل منطقه‌ای و همینطور قابلیت‌های موشکی ایران جزء دغدغه‌هایی بوده که بارها و بارها مطرح شده در قالب برجام دو و سه. و اتفاقات داخل ایران، سابقه ای از جمهوری اسلامی داریم و صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی چه سایر سیاست‌گذاران و کسانی که توی هسته سخت‌افزاری که نیاز هستن و اعمالی که داریم می‌بینیم، میگم از تحولات اوکراین، نشون نمی‌ده که ما به سمت کاهش و تنش باشیم. بعید می‌دونم که جمهوری اسلامی هم خیلی دنبال نرمش قهرمانانه باشه. در شرایط فعلی تصویری که حداقل ما داریم میبینیم تغییر زیادی انجام نگرفته. مشکلاتی که باید حل بشه برای اینکه برجام صورت بگیره، یعنی با آژانس بین‌المللی هیچ ما نشونه ای نداریم از اینکه مشکلات با آژانس حل شده باشه. بعد صحبت تضمین هایی که ایران همیشه میخواست در مورد تحریم ها، هر چقدر به پایان کار دولت آقای بایدن نزدیک بشه، اون تضمین ها احتمالاً خیلی کمتر و کمتر ارزش داشته باشه، حتی اگر قرار باشه تضمینی هم داده داده شده. ولی میگم شرایط به نظر نمیاد که ما به سمت حل مشکلات میریم. من اون چیزی که فکر میکنم روبروی ما هست روی زمین بالاتر رفتن تنش هاست و خیلی سریع به سمت یک نقطه جوشی داریم میرسیم که ممکنه واقعا برداشت ناپذیر باشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل ساکن واشنگتن. به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم. نظر، انتقاد، پیشنهاد یا تصاویر و فیلم هایی اگر از اعتراضات دارید برای ما بفرستید، هم به آدرس تلگرام ما و هم به آدرس اینستاگرام ما. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.